سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی، و با هم دیگه حالا من قرار گذاشتم باهاتون که بیایم و کتاب 53 اصل مذاکره رو با هم دیگه قدم به قدم پیش بریم. چرا؟ چون بتونیم با هم دیگه دیالوگ برقرار کنیم. ببینید، یکی از مسائلی که وجود داره وقتی که ما به روانکاوی وارد میشیم، به یونگ وارد میشیم، به خودشناسی وارد میشیم، انقدر به درون خودمون میریم و بعد ممکنه که بیرون رو فراموش کنیم. یعنی ممکنه که فکر کنیم که خب جهان بیرون هم یه چیزی شبیه جهان ما، و یه هوی قطع ارتباط بشیم و دیالوگ کردن باهاشون با جهان بیرون برامون سخت بشه. از این رو یکی از دلایلی بود که این کتاب رو انتخاب کردم. ما الان داریم چه کتابی رو میخونیم؟ کتابی هست به اسم 53 اصل مذاکره، نوشته لیک تامسون و ترجمه آقای محمد رضا شعبان علی و آرش قبایی باشن ایشون. ما رسیدیم در واقع به اصل دوم. اصل دوم میگه که آیا توانایی مذاکره یک موهبت خدادادی است؟ و بحث میکنه. من اصل دوم و سوم رو با هم دیگه میخونم، یعنی چون اصل دوم خیلی کوتاهه. میگه که من هرگز تو عمرم یه مذاکره کننده یه مادرزاد ندیدم. تجربه عامل اصلیه که میتونه تأثیرات بسیار زیادی بر نتیجه مذاکره هر فرد داشته باشه. برای اینکه بتونید از تجربه به عنوان یک ابزار مهم برای تقویت مهارت مذاکره استفاده کنید، قانون ICE را به خاطر بسپارید. حالا این قانون ICE چیه؟ میگه نتیجه حاصل از هر تجربه باید بیدرنگ، یعنی immediate، اول ICE، immediate ثبت و بررسی شود. ترجیحاً ظرف مدت یه ساعت. یعنی رفتی یه جا گفتگو کردی، یه دیالوگی کردی با پارتنرت، خیلی آپولوی این شیفا، با پارتنرت، با رئیست، با هر کسی. یه دفتر داشته باش، دفتر مثلا مذاکراتت، اصلا اسمشو بذار دفتر گفتگو، هر طور که خودت دوست داری. بعدش توی اون دفتر یادداشت کن آقا به چه نتیجه رسیدی. میگه نتیجه، حالا clear، نتیجه باید به روشنی، یعنی clear بشه، تشریح شده و مورد بحث قرار بگیره تا در مورد اون برداشت اشتباهی صورت نگیره. یعنی نتیجه گفتگو چی شدش؟ خب میگه با استفاده از روش‌های مختلف از تجربیات قبلی برای افزایش اثر بخشی، یعنی effective، مذاکره‌های آینده استفاده شود. یه سری تجربه به دست میاری، حالا اثر بخشی اون مذاکره‌های بعدیت رو میبره بالا. چقدر سخت این دفتره، خود کتاب سنگینه، کتاب قدیمیه، اون موقع این کتابا کاغذ سنگین‌تری داشتن. میگه بلافاصله پس از جلسه مذاکره یا تمرینایی که در این رابطه انجام میدید، یه فردی حضور داشته باشه که بتونه نکات مثبت و منفی مذاکره شما رو ثبت کنه. یعنی با یه دوستی مثلا گپ بزن، حالا اگه یه دوستی اونجا نبود باش گپ بزن، بگو آقا اینجوری شد، اونجوری شد، نظر تو چیه؟ یعنی یه آدمی از بیرون تو رو ببینه. ببینید، اینکه یه نفر مرا از بیرون ببینه، این یه موقعی، البته خودشیفتگی ها ممکنه بگه که نه خیلی برو ببینیم بابا، ولی یه موقعی ممکنه یه خطاهایی رو بهت بگه، ممکنه یه چیزایی هم بهت بگه که به نظر خودت نه، حالا بذار نظرش رو بگه. یه دوست دیگه، دشمنت که نیستش که. خب میگه همزمان با خوندن این کتاب توصیه میکنم این نصیحت رو آویزه گوشه خودتون کنید که تمرین انسان رو کامل میکنه. یعنی باید تمرین کنی. اگر آدمی هستی که نمیتونی راحت با بقیه گفتگو کنی، آقا تمرین کن، بار روانی داره، میدونم. یا مثلا اونجا که میگه که نتیجه رو بنویس، ببینید بعضی موقع ها من دیدم که افرادی موقعی که میخوان با یکی گفتگو کنن، مذاکره کنن، به خاطر اینکه یادشون میره چیزی که میخوان بگن، یهو میپرن تو حرف اون یکی. بنابراین اینا رو یادداشت کنید، یعنی توی موبایلتون یا کاغذی بذارید جلوتون دارید با یکی دیگه گفتگو میکنید، چون هر گفتگویی میتونه حالت مذاکره پیدا کنه دیگه. اگه در مورد یه چیزی باشه که میخواین، یا یه نیازی، یا یه خواسته، یا یه تمایلاتی، به اصل قبل رجوع بکنید. در این زمان‌ها آقا یادداشت کن، چیزی که میخوای بگی رو یادداشت کن که نپره توی حرف اون یکی. میگه مهارت‌های ذکر شده در هر فصل رو تمرین کنید و در صورت امکان نتایج رو فوری و روشن با خودتون مرور کنین تا بیش از پیش موفق بشید. آخرش هم میگه به یاد داشته باشید که توانایی شما در به ثمر رسوندن مذاکره های مهمی که در زندگیتون خواهید داشت ربطی به ساختار ژنتیکیتون نداره. اینکه آقا من نمیتونم، من اصلا نمیتونم با آدم حرف بزنم. تمرین کن، آروم آروم مغزت، روانت آماده میشه برای اینکه مذاکره بهتری داشته باشی. بالاخره یه روزی تو خونت، تو فصل قبل گفتیم، تو حتی تو مقدمه، ممکنه یه چیزی رو بخوای بفروشی، یه چیزی رو بخوای بخری، یه موضوعی و یه خواسته رو بخوای مطرح بکنی. همیشه که نمیشه که مثلا بیخیال بشی از چیزی که میخوای. میگه حالا بولد کرده قرمز، میگه بهترین مذاکره کنندگانی که تا کنون ملاقات کرده ام همگی با تمرین و کسب مهارت به اون مرحله رسیده بودن، نه به دلیل داشتن ژن‌های مرغوب. بعد میگه که فقط یک عامل بر این توانایی تاثیرگذار است و اونم میزان انگیزتون برای پیشرفت کردنه. انگیزه این که من مذاکره کننده بهتری بشم. ببین، امید داشته باش تو هر کاری، هر مهارتی. اصلا میخوای نرم افزار یاد بگیری، میخوای نوازنده موسیقی بشی، ببین انگیزه این که چرا میخوای اون کارو بکنی، این مهمه. و اینجا یادداشت کردم، میگم اگر اشتباه کردید اشکال نداره دوباره تمرین کنید، مثل مهارت نواختن ساز یا زبان خارجی، حالا انگلیسی، آلمانی، هر چیزی. و اینو یادداشت کرده بودم، این چیزی که گفتم. خب اینم اصل دوم به نام، با عنوان آیا توانایی مذاکره یک موهبت خدادادی است. بریم یه موسیقی گوش کنیم، اصل سومو براتون بگم که یکم بیشتره. خب اصل سوم چی میگه؟ میگه آماده شدن خیلی خوبه، به شرطی که، سه تا نقطه. بریم ببینیم چی میگه. میگه اکثر مردم به دنبال کلید جادویی موفقیتن. در واقع این کلید جادویی وجود داره و چیزی نیست جز آماده سازی. آقا خودتو آماده کن. تمرین کردن لزوماً به معنای آماده شدن نیست. حالا آماده شدن چیه؟ توضیح میده. میگه که یه الگوی الف داریم. میگه کارهای زیر به نظر مفیدن، اما واقعاً اینطوری نیست. چرا؟ مثلا کار اشتباهه، یه سری کار اشتباه میگه. یکی این که تقاضای خودتون رو مرتبا تکرار میکنی، هی میگی من اینو میخوام، من میخوام اینجوری باشه. خودت رو برای قیافه و ژست گرفتن در طول مذاکره آماده میکنی، یعنی قشنگ بری توی قاب، بعد اصلا تمام تمرکزت میره رو اون ادا اطوارهایی که میخوای در بیاری و اصلا یادت میره چی میخواستی. با خودت عهد میبندی که از مواضع خودت دفاع میکنی و به هر قیمتی به خواستت میرسی. اصلا میگه این اشتباهه. به دنبال راههایی میگردی که طرف مقابل رو شکست بدی یا معذبش کنی یا بندازیش تو عذاب وجدان یا هر بازی روانی دیگه. مثلا صندلی اونو در جایی قرار میدی که اذیت بشه. الان اذیتت میکنم. چند مدل طعنه و توهین رو آماده میکنی و با خودت مرور میکنی، یعنی دیگه افتضاح این قضیه. چند جمله کلیدی رو حفظ کرده و با خودت مرور میکنی، مثلا اینا: آخرین پیشنهادم اینه که، حرف آخر من اینه، این غیر قابل قبوله. یا مثلا اصلا جا نداره، ببین دیگه این اصلا جا نداره، این آخریش بود. و یا اینکه با این شرایط من اصلا معامله نمی کنم، ببین آقا اصلا نمیخوام. خب یه موقعی دیگه مثلا تو ماشینتو گشتی 20 میلیون، حالا 20 میلیون که اون موقع من یاد قدیم افتادم، یه طرف میگه آقا من 14 میلیون بیشتر ندارم بدم، خب اون داره اشتباه میکنه، اصلا هم نمیشه. حالا یه خوری که حب میزنی میگه ببین این اینجوری اونجوری، ای دیدی خیلی دیوونه است، یهو داره نصف قیمت میخواد بخره دیگه، خب اون شاید باید یه جایی بره که ماشینای نصف قیمت هستن، یا ممکنه که اصلا یه آدم روانپریش باشه، قول و چله مثلا. حالا روانپریش بودن توهین نمیکنیم به کسایی که روانپریشن، ولی اینکه یه مشکلی داره، حالا مسئله ای داره و حالا ممکنه که سالم هم باشه، حالا ما گفتیم خلو چل انگار عصبانی شدیم دیگه عادت کرده، یه جایی جواب داده، یکی بهش گفته که ببین برو یهوی نصف قیمت بذار داستان، اینجوری میتونی طرف رو له کنی، این شیوه غلط مذاکره است. شاید هم جلوی بعضی ها جواب داده که طرف این کارو میکنه. پیشنهاد اولیه خودتون رو در قالب یک موضع‌گیری محکم آماده میکنید. خب اینم از این. بعد میگه که اینا همه اشتباهه، ممکنه خوب و مفید به نظر برسن اما در واقع اینطور نیستش. الگوی ب، فعالیت‌های زیر به طرز غیرقابل تصوری مفید هستند اما اکثر مذاکره کننده ها از اونها استفاده نمی کنن. یعنی یه سری فعالیت مفیده اما خیلی اصلا طرفش انگار نمیرن. تمام موضوعاتی که میخوای بحث بکنی با طرف تو فهرست کن، حالا هر چیه، در مورد مثلا تو رابطه عاطفی میخوای گپ بزنی، میخوای خرید کنی، میخوای فروش کنی، موضوعاتی که قرار ممکنه بحث بکنی یادداشت کن، خیلی ساده است. موضوعات فهرست شده رو اولویت بندی کن، گاه صرفا اونها رو به ترتیب اهمیت مرتب کرده و گاهی اونها رو دقیقا امتیاز بندی میکنن تا میزان اهمیت اونها ملموس تر بشه. یعنی چی؟ آقا 1 2 3 4 چی برای مهمتره یا چی مهمتره؟ اول مثلا در مورد اون بحث کنیم، این از همه مهمتره که بتونیم به نتیجه باش برسیم. میگه با بهره گیری از روش طوفان ذهنی برای هر موضوع میکوشن تا کلیه گزینه‌های ممکن رو مشخص بکنن، همون طوفان ذهنی که بهتون گفتم. با استفاده از روش طوفان ذهنی میکوشن موضوعاتی رو که طرف مقابل ممکنه مطرح بکنه رو پیش بینی بکنم. ببین یه کار سختیه ها که بتونی بفهمی طرف چی میگه، اما شاید بتونی یه پیش بینی داشته باشی که ممکنه بالاخره بحث شما موضوعتو محدوده دیگه و اون آدم رو ممکنه بشناسی و ممکنه که طرف یه گزینه دیگه‌ای بذاره جلوی پات. این موقع گاهی اوقات مطالعه کردن طرف مقابل مهمه. مثلا تو مذاکره کردن کشورها میتونه تاریخ گفتگوهای اون آدم و اینکه این آدم چیا براش مهمه مثلا مهم باشه، یا آدم رو اگه هیستوریش میشناسی ممکنه این آدم شد این کار شدنی باشه. بهترین شرایط ممکن یا حالت ایدئال برای هر موضوع رو تعیین کنید و ثبت کنید. بهترین شرایط ممکن رو که چی میتونه باشه برای هر موضوع؟ بهترین شرایط ممکنی که میتونی بهش برسی. گزینه های دیگه‌ای که میتونه جایگزین مذاکره بشه رو در نظر بگیر. مثلا نوشته قطع تولید یک محصول و اولویت و اهمیت هر یک از اونها رو تعیین کن. یعنی اینکه مثلا فلان کارو دیگه نکنیم، یعنی یه چیزی رو بگی دیگه این اتفاق دیگه نمیفته. حالا دقیقاً این رو متوجه نمیشم و فکر میکنم این باشه که میگه که گزینه‌های دیگه‌ای رو که یعنی دقیقاً این حرفش اینه، کتاب میگه گزینه‌های دیگری را که خود میتوانند جایگزین مذاکره شوند در نظر بگیرید. یعنی این که دیگه مذاکره نکنیم دیگه، فکر کنم معنی دیگهش داستان اینه که بیایم این کارو بکنیم دیگه، اصلا بحثی نمیمونه دیگه. انتخاب‌های جایگزین بالقوه طرف مقابل مثل چی؟ اگر طرف مقابل مذاکره رو رها کنه چه انتخاب های دیگری داری؟ آقا اگه ول کرد رفت چی؟ اگه گفت نه با 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 دوبس اینجوری در کوبید یا یوی میز کافه بلند شد رفت یا یوی زد زیر میز بیخیال شد اون موقع چیکار کنیم؟ این دیگه سخت در این شرایط. به قول یه گفته هستش که میگه ما آرزوی بهترین ها رو داریم ولی خودمون رو برای بدترین ها آماده میکنیم. یه پیشنهاد اولیه برای شروع مذاکره آماده کنید. اینم از این. خب من یه دو تا چیزو بگم. یکی این که گفتم من معلم مذاکره یا استاد مذاکره یا اینا نیستم، یعنی یک دانشجوام. این کتابم داریم میخونیم که یاد بگیرم، من یاد بگیرم، هم با هم یه یاد بگیریم. یعنی توضیح دادنش واسه شما اینه که خودم هم یه چیزایی یاد بگیرم، شاید برای برخی از شما هم مهم باشه. گفتیم که ما یه خورده گاهی اوقات دعوا میکنیم با هم دیگه، گاهی اوقات گفتگو نمیکنیم با هم دیگه، مذاکره ببینید دیگه فعالیت شناختی سطح بالاییه برای مغز، خیلی کار میبره. گاهی اوقات این یه حل معادله ریاضی میمونه، یعنی فکر میخواد، انرژی میخواد، تمرکز میخواد. و یه چیزی هم که اونجا گفتم طرف خلوچل روان پریشه یه خورده متاسفانه گرفتاره این، میبینید این شدوه دیگه، شدوه اجتماعیه که اجتماع یه چیزی میخونه، مثلا آدمهایی که مشکلات روانی دارند مثلا اینا مثلا برن پی کارشون، ولی خواستم بگم که طرف احتمالا یه مسئله روانی داره که یهو تو میگی ماشین تو 20 میلیون میاد میگه 10 میلیون. حالا تا یه جایی میشه مثلا همدلی کرد باش، ولی یه جایی قرار نیست مسئله روانی اون رو تو به دوش بکشی. اینم روشنش بکنیم، کلیر. بریم یه موسیقی گوش کنیم بیایم. خب در ادامه داستان و پایان‌های دیگه داریم به آخرش میرسیم. میگه که یه بولد کرده قرمز، میگه مذاکره کنندگان الگوی ب به طرز محسوسی بهتر از مذاکره کنندگان الگوی الف به نظر میرسن. خب این که معلومه، یعنی اون بخش دوم که بهتون گفتیم اینجوری کنید یه سری پیشبینی هایی بود، با بخش اول که توهین کنم بهش دیگه، دریوری بگم، دوت بزنم، نمیدونم قیافه بگیرم، این حرفا، همون بخش اولی که گفتیم الف. بعد بقیهش میگه که احتمال شکست در مذاکره برای الگوی اول بالاست. خب این که تابلوه دیگه دیدید که چیا بود. در حالی که کسایی که از الگوی به استفاده میکنن معمولا در رسیدن به خواستهاشون یا در پاسخ به خواستهاشون جواب مثبت دریافت میکنن، یعنی آقا جون شدنیه، با اون الگوی ببرید، اگر متوجه نشدید یه خورده بزنید عقب دوباره گوش کنید، احتمال این که به جواب مثبت برسید بیشتره. میگه که اجازه بدید راه حلی رو در اینجا پیشنهاد کنم که اون رو آماده سازی هدفمند میگم بهش. برخلاف آماده سازی هدایت نشده که هر نوع رفتاری رو برای مذاکره کنندگان مجاز میدونه، آماده سازی هدفمند یک روش گام به گام و هدایت شده رو در پیش روی شما قرار میده. حالا چیه؟ میاد یه جدولی رو میگه، یه چیز خیلی ساده است که کمک میکنه که ببین میخوای فردا بری یه کاری بکنی، میخوای گپ، یه گفتگوی دشوار داری، به قول آقای محمد رضا شعبان علی، میگه چیکار میکنی؟ یه جدول ستایی درست میکنیم که میایم بالای یکیش مینویسیم موضوعات، یه جا میزان اهمیت، یه جا تمایلات طرف مقابل. نمیخواد اینی هم که تونتون گفتم رو حفظ کنید، الان بازش میکنه متوجه میشید. میگه همه ی موضوعاتی که قراره در مورد اونا مذاکره بشه رو در یک ستون فهرست کنید. خب یعنی سه تا ستون داره، در ستون اول موضوعات، تمام موضوعاتی که قراره در مورد اونها مذاکره بشه رو در یک ستون فهرست کنید. به یاد داشته باشید که در جلسه مذاکره تنها موضوعات مورد نظر شما مطرح نخواهد شد، بنابراین موضوعاتی که طرف مقابل ممکنه مطرح کنه رو نیز به فهرست خودتون اضافه کنید. یعنی چی؟ ببین، میخوای با شریک رابطه صحبت کنی، میخوای با رئیست صحبت کنی، میخوای با همکارت صحبت کنی، میخوای با همسایت گپ بزنی، میبینید یه چیزای خیلی ساده است ولی آماده میکنه، حرفه‌ای ترت میکنه در مذاکره. ببین، در مذاکره حرفه‌ای بشی مهارت کسب کردی و این مهارت خودش ثروته، این مهارت خودش رشد روانیه. خب این که تو میخوای اینا رو بگی، ممکنه طرف چی بگه، ممکنه اون آدم چی بگه، ممکنه اون چه جوابی بده، این موضوعات رو مینویسی توی ستون. خب تو ستون دیگه در مقابل هر موضوع، یعنی ستون بعدی، ستون مثلا سمت چپش، در ستون دیگه در مقابل هر موضوع ابتدا میزان اهمیت اونو چه به صورت شماره اولویت و چه به صورت درصد اهمیت اون از 100% و سپس بهترین شرایط ممکن و هدف مطلوب خودتو مینویسی. یعنی چی؟ یعنی در ستون دوم میای چیکار می‌کنی؟ آخه اولویت این موضوعی که می‌خوای مطرح بشه، اول موضوع دیگه، اولویت موضوعی که میخواد مطرح بشه چند درصده؟ اولویت شماره چنده؟ بهترین شرایط ممکن براش چیه؟ و هدف مطلوب چیه؟ اون شرایط رو گفتیم توی اصل اول. اگه الان یادتون نیست، برید اون اصل اول رو گوش کنید. در مورد شرایط و هدف مطلوبی که در مذاکره میخواید بهش برسید رو اونجا مطرح کردیم. یا اینکه بگیم بهترین شرایط ممکنی که میتونه رخ بده یا بهش برسیم چیه و هدف مطلوب، اینم یه کاملا مشخصه دیگه، زیاد بازش نکنیم. حالا ستون سوم، گفتیم سه تا ستون داره دیگه این جدول. در ستون سوم برای همه موضوعات، یعنی همه موضوعاتی که اون اول یادداشت کردیم، خب تمایلات طرف مقابل و اولویت بندی احتمالی و شرایط دلخواه اون آدم رو یادداشت کنید. یعنی چی شد؟ میگه در ستون سوم برای همه موضوعاتی که اونجا مطرح شد، حالا البته تمایلات طرف مقابل بازم مثل اون داستان اولیه میشه که اون آدم چی مطرح میکنه، موضوعی که مطرح میکنه چیه، خب تمایلاتشه دیگه. یه جورایی این ستون‌ها انگار از همدیگه جدا نیستن، میدونید نمیشه خیلی انگار تقسیم بندیش کرد. حالا شاید من ذهن شهودی دارم اینجوری میفهمم، ولی چون توی اون ستون اولی که توضیح داد میگه که دقیقا گفت دیگه، گفت تنها موضوعات مورد نظر شما مطرح نمیشن، بلکه موضوعاتی که طرف مقابل ممکنه مطرح کنه رو به فهرست اضافه کنید. خب موضوعاتی که طرف مطرح میکنه، ذهن تحلیلی اینه، موضوعاتی که طرف مطرح میکنه خب تمایلاتش هم هست دیگه، که اینجا میگه در ستون سوم برای همه موضوعات تمایلات طرف مقابل، اولویت بندی احتمالی، یعنی انگار یه جور اولویت بندی دیگه، و شرایط دلخواه حالا اون آدم رو بنویسید. تو ستون دوم شرایط دلخواه خودتون بود، تو ستون سوم شرایط دلخواه اون آدم. پس چی شد؟ یه بار دیگه میگیم، توی ستون دوم یکی از چیزایی که در کنار اولویت بندی بود یه خوره شهودیه، یه شهودی اومده توی دسته بندی و تقسیم بندی و یه جورای آپولویی اومده قرار بده. ببینید در ستون دوم شرایط مورد نظر شما بود، در ستون سوم شرایط دلخواه اون آدم. خب که چیزی که فکر میکنم چون اومده، یعنی ببینید اینجوریه، گفته در ستون سوم برای همه موضوعات ویرگول، تمایلات طرف مقابل ویرگول، اولویت بندی احتمالی و شرایط دلخواه وی. یعنی شاید هم اینجوری داره میگه که اولویت بندی اون طرف ممکنه چی باشه. ببین اولویت بندی تو توی ستون دوم بود دیگه، خب و شرایط تو هم توی ستون دوم بود، یه جورایی ستون سوم ستون اون آدمه، تو داری اون آدم رو پیش بینی میکنی. ببین زیادم یعنی حواستون باشه که توی درگیری های ذهنی، گفتگوهای ذهنی، توی گفتگوهای ذهنی که میافتیم، توی شاید بشه گفت وسواس های ذهنی، توی نشخوار های ذهنی که واقعا یعنی چجوری میشه، آقا یه چیزی رو پیش بینی کن دیگه، تموم شد، از این بیشتر نمیتونی کاری بکنی. یعنی تو ستون دوم شرایط خودت، اولویت بندی خودت و هدف مطلوب خودت رو مینویسی، توی ستون سوم میای تمایلات اون آدم، اولویت بندی اون آدم و شرایط دلخواه، اینا رو می نویسی. اینم از این. یه خورده پیچیده شد این موقعی که میخوندمش دیدم اینقدر پیچیده نبود، ولی وقتی که میخوای بازش کنی، خب من استاد که نیستم، الان میان اون کامنت ها رو میذارن، آقا وقتی که یه چیزی بلد نیستی، تو اصلا مسلط نیستی، چرا میگی ما میریم اون پادکسته که مسلطه؟ آقا خب برید سراغ اون پادکست های آدم های مسلط. من به هیچ چیز تا آخر عمرم برم دکترا هم تو یه چیزی بگیرم احساس تسلط، چون ببین دانش علم بی پایانه، یعنی همیشه تو یه چیزای بلدی یه چیزای بلد نیستیم. یه موقعی هم در شرایط مطلق متمرکز کامل هستی، یه موقعی نیستی. مثلا شاید مثلا من توی یه پادکستای توی یه اپیزودای خیلی آماده تر باشم، توی یه اپیزودای آمادگیم پایین تر باشه، ولی سعی میکنم کارو ببندم، زیاد کمال گرایانه فکر نکنم که بذارم در یک شرایط ایدئال خاص بالا باشم بعد بیام اون اپیزودو بدم. خب میان یه کامنتای هم نوازش میکنم. اینم از این، قربون شما، فکر میکنم دیگه تموم شد، ببینم چند دقیقه شد. خوب تونستیم توی در واقع دقایق نسبتاً کمی جمع کنیم دو اصلو. اگه خیلی پیچیده شد یه باری که بزنید عقب گوش بدید، به نظرم مهمه. حالا یه جایش واقعا برای خودم سخت میشه، چون من اونقدر مسلط روی مذاکره، یه چیزایی حاصل سالها پیش ویدیوها و وایس‌های زیاد آقای محمدرضا شعبان‌علی بود و همیشه مذاکره برای من سوال بود، مخصوصا که این روزا مذاکره خیلی مهم شده، مذاکره مثلا آمریکا با شوروی. شوروی که دیگه نیست، آمریکا و روسیه، چون نمیدونم اسرائیلیا با فلسطینیا، نمیدونم ایران با آمریکا، این با اون، اون با اون، صحبت مذاکره زیاد میاد، این لفظ مذاکره زیاد شنیده میشه و به نظر میرسه که نمیدونم شاید این منو کشوندیم سمت. به غیر از این که همیشه حس کردم توی مذاکره ها انگار یه جاهایی یه چیزایی رو بلد نیستم و دیدم یه موقعی آدم ها در یه دو تا تکنیک، دو تا مهارت کوچولو اگر بلد بودن، یهویی از یک بار روانی بسیار شدید که مثلا یه هفته بعد حملش میکردن رها میشن. یه مهارته و این مهارت رو با هم دیگه داریم یاد میگیریم. خب اینم از این. دوستانی که تمایل داشتن کوچینگ تحلیلی با من داشته باشن، جلسه تحلیلی با من داشته باشن، میتونن روی تلگرام با آدرس شاهین آندرلاین سلیمانی SHAHIN_SOLEIMANI روی تلگرام میتونن پیام بدن به من که جلساتمون رو با هم دیگه داشته باشیم. جلسات آنلاین هستش و اگر هم دوست داشتید کمکی به پادکست بکنید، لینک هامی باش هستش توی گفتم سایت هم درست بود دیگه، یعنی سایت هامی باش که لینکش هست اونجا توی میذارم توی توضیحات اپیزود. و اینه که دیگه چی میخواستم بگم لینک آدرس تلگرامی خودم و کانال تلگرامی خودم که یه موقعی مطالبی رو توش میذارم، یه موقعهای یه فایلای صوتی خیلی که دیگه واقعا هیچ ربطی فکر میکنم به پادکست نداره رو اونجا آپلود میکنم، یه گپ و گفتای مثلا 10-20 دقیقه میرم بیرون یه وایسی ضبط میکنم اونجا میذارم، چون اونقدر یعنی دیگه به فضای پادکست نمیخوره، یعنی پادکست یه جورایی باید اپیزودیک سریالی باید باشه، یعنی هر محتوا به محتوای دیگه ربط داشته باشه. اینا رو از این مطالعات جدید یاد گرفتم، یعنی نمیتونی تو نباید یه محتوا رو تولید کنی ولش کنی بره، محتواها باید با هم دیگه ربط داشته باشن، بعدش قراره چه اتفاقی بیفته، سریالی باشن و بعضیاشون واقعا ربطی ندارن، یه محتواییه که صرفا تولید میشه، یه حرف خودمانیه، شاید حتی به بخش اپیزودهای کافه‌ای یا مثلا گپ و گفت‌های روزمرگی اینا نمیخوره، یعنی اینجا یه خورده فضاش خاصه، اونجا مثلا با میکروفون موبایل یه چیز ضبط میشه بیرونه. یه موقعی یا یه موقعی مطالبی مینویسم میتونید تو کانال تلگرامم برید اونجا باشید و اینا، تو اینستاگرامم یه موقعی فعالیت‌هایی دارم، یه پست‌هایی میذارم، یه استوری‌هایی میذارم، ویدیوهایی در مورد موسیقی موقعی میذارم اونجا. بعد اینم از اینو، پس اگه خواستید جلسات تحلیلی داشته باشید به اون لینک تلگرامی که میذارم میتونید پیام بدید که جلسات رو با هم دیگه داشته باشیم. قربون شما، ببخشید اگه آخرش خیلی زیاد توضیح دادم. قربون شما، سلامت باشین. اینم از اینو، بریم تا اپیزودهای بعدی میرسیم به یونگ خانی ها، ببخشید یونگ شناسی کاربردی میرسیم، نگران نباشین، بعد از این اپیزود بعدی در مورد اونه. آره، قربون شما، سلامت باشین، خدا نگهدار، خداحافظ.